چه فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و از بهمن باستانی. مراسم رسمی انتقال قدرت به دولت موقت افغانستان در کابل برگزار شد. در این مراسم که با حضور 2000 دیپلمات خارجی انجام گرفت، حامد کارزای رئیس دولت موقت افغانستان طی سخنرانی ابراز امیدواری کرد که بتواند صلح در کشور را پایدار کند، زمینه فعال شدن نقش زنان در جامعه را به وجود آورد و نظام آموزشی افغانستان را نوین و نهادینه سازد و اسلام را به عنوان دین راهنمای دولت و مردم افغانستان در برابر چشم داشته باشد. مراسم انتقال قدرت در کابل امروز رسما به حکومت 5 ساله طالبان در افغانستان خاتمه داد. درباره هویت ده‌ها کشته در کاروان هدف قرار گرفته توسط جنگنده‌های آمریکا در شرق افغانستان همچنان گزارش‌ها مختلف و با یکدیگر متناقض است. خبرگزاری اسلامی افغان گزارش داده است که پنجشنبه شب یک کاروان حامل عده‌ای از ریش سفیدان و سرکردگان طوایف افغان از شرق افغانستان به سمت کابل در حرکت بود تا در مراسم انتقال رسمی قدرت در کابل شرکت کند. بنابر این گزارش، این کاروان اشتباهاً مورد هدف جنگنده‌های آمریکا قرار گرفت و 65 تن از شمار کاروانیان کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. در این حال فرمانده نیروهای آمریکا در افغانستان میگوید کاروان مذکور اقدام به پرتاب موشک به مواضع آمریکا در افغانستان کرده و جنگنده‌های آمریکا به همین دلیل آن را هدف قرار دادند. بنا به گفته منابع ارتش آمریکا، این کاروان در حال انتقال رهبران طالبان و شبکه القاعده بوده است. آمریکا بمب جدیدی را در افغانستان به کار می‌گیرد. جو دولوید و سخنگوی نیروی هوایی آمریکا امروز با اظهار این مطلب گفت این بمب برای استفاده در مجتمع غارهای منطقه تورابورا، آخرین محل اختفاء اعضای شبکه القاعده به رهبری اسامه بن لادن، به افغانستان برده می‌شود. بنابراین اظهارات، بمب مذکور با انفجار خفه و خاموشی در محل انفجار، ابری از براده‌های انفجاری را در اطراف می‌پراکند و میزان قدرت انفجاری و نیز زمان عملکنندگی آن بیش از مواد انفجاری متعارف است. همزمان وزارت دفاع آمریکا نیز اعلام کرد در نظر دارد با اعزام صدها تن دیگر از نیروهای خود به منطقه کوهستانی تورابورا در شرق افغانستان، رد بن لادن و دیگر رهبران شبکه القاعده را پیگیری کند. حامد کارزای اوائل ماه آینده به آمریکا خواهد رفت. رئیس دولت موقت افغانستان دقایقی پس از مراسم انتقال رسمی قدرت در کابل به خبرنگاران گفت بسیار خرسند است که دعوت رئیس جمهوری آمریکا را برای سفر به واشنگتن و مذاکره درباره افغانستان پاسخ داده است. گرهارد شرودر صدراعظم آلمان از پارلمان این کشور خواست تا حضور 1200 سرباز آلمانی در جمع نیروهای حافظ صلح در افغانستان را تصویب کند. شرودر با تأکید بر اینکه سازمان ملل از نیروهای حافظ صلح در افغانستان اعلام حمایت کرده است گفت حمایت سازمان ملل پاسخی است به نگرانی آلمان درباره دخالت نیروهای خارجی در امور داخلی افغانستان و استقرار این نیروها برای طولانی مدت در آن کشور. حدود 5000 نیروی حافظ صلح بین المللی با سرپرستی بریتانیا از امروز در افغانستان مسئولیت حفظ امنیت و آرامش در این کشور را به عهده دارند. کمال خلازی وزیر خارجه جمهوری اسلامی دیروز در آستانه ورود به کابل مخالفت ایران را با حضور نیروهای خارجی در افغانستان اعلام کرد. در دیدار نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان با جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا در واشنگتن، ذخایر نفت جمهوری قزاقستان در حوزه دریای خزر و نیز چگونگی مبارزه با تروریسم مورد بررسی قرار گرفت. نظربایف بعد از مذاکره با بوش به خبرنگاران گفت روابط کشورش با آمریکا وارد مرحله بالاتری شده است. نظربایف به بوش اطمینان داد که کشورش همچنان از ائتلاف ضد تروریسم به رهبری آمریکا حمایت می‌کند. پیش از این دیدار در قراردادهایی که بین وزیر خارجه قزاقستان با دولت آمریکا به امضا رسید، مقرر شد که آمریکا در توسعه ذخایر نفت و گاز جمهوری قزاقستان فعالیت کند و نیز تبادل امکانات فنی در امر کنترل تسلیحات را تقویت نماید. در آرژانتین کنگره این کشور آدولفو رودریگز سا فرماندار محلی بونس آیرس را به ریاست جمهوری موقت این کشور برگزید. حزب پرونیست آرژانتین که پارلمان را در کنترل دارد اعلام کرد آدولفو رودریگز سا تا 3 مارس آینده روز انتخابات سراسری آرژانتین خلأ ریاست جمهوری را پر می‌کند. طی 4 روز گذشته گرسنگان در بونس آیرس پایتخت آرژانتین به خیابان‌ها ریختند و در جریان شورش 10,000 نفره آنان و درگیری با پلیس دست کم 22 تن کشته، حدود 200 نفر و صدها تن بازداشت شدند. فرناندو دولاروا رئیس جمهوری پیشین آرژانتین استعفا داد و از پایتخت گریخت و برخی کشورهای اروپایی و نیز روسیه نسبت به آینده آرژانتین ابراز نگرانی کردند. آرژانتین صنعتی ترین کشور آمریکای لاتین 132 میلیارد دلار وام خارجی دارد و ماه گذشته نسبت به پرداخت آن اعلام ناتوانی کرد. در ایران محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران در سخنرانی امروز در دانشگاه تهران که به جای سخنرانی رئیس جمهور به مناسبت 16 آذر امروز صورت گرفت، از دانشجویان خواست تا از افراطی‌گری در رسیدن به اهداف اصلاحات پرهیز کنند. محمد خاتمی گفت: ممکن است از من انتقاد شود که به شعارهای خود عمل نکردم یا از کسانی که به خاطر طرفداری از این فکر به زندان رفته یا از کار برکنار شده‌اند دفاع نکردم، ولی باید بگویم نه از شعارهایم دست برداشتم و نه در انجام وظایفم تا آنجا که می‌توانستم کوتاهی کردم، اما باید دان عمل و اختیارات رئیس جمهور را در نظر گرفت. محمد خاتمی در سخنرانی امروز خود به دفاع از به گفته او یک نماینده مجلس که از ترس اینکه متهم به براندازی شود اظهار نظر نمی کند پرداخت و اقلیتی را که استراتژی حذف و ارعاب را در پیش گرفته سخت مورد سرزنش قرار داد و هشدار داد چه بسا سخت گیری ها که به عکس العمل های تند و رادیکال بیانجامد. محمد خاتمی افزود: این سنت تاریخ است که اگر دهان ها بسته شود دست ها به سوی اسلحه خواهد رفت. رئیس جمهوری اصلاح طلب اسلامی ایران از دانشجویان خواست اعتدال پیش کنند و گفت: اعتدال به معنای دست برداشتن از اصول یا پنهانکاری و سازش نیست، بلکه تحمل یکدیگر و مقابله با حرکت‌هایی است که بخواهد از دین، آزادی و استقلال ابزار سازی کند. و در آلمان در سنگین‌ترین راهبندان این کشور 60,000 آلمانی دیشب را در اتومبیل‌های خود گذراندند. مشروع این خبر را در بخش بعدی اخبار خواهید شد.
خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی می شنیدیم. بخش پایانی خبرها در آخر برنامه. مدیر موزه ملی ایران اعلام کرده است که به نمایش گذاردن 10% از آثار تاریخی این موزه مستلزم 10 برابر شدن فضای گنجینه ملی است، در حالی که این کار ممکن نیست. به گفته آقای محمد رضا کارگر، در ایران تنها 25 موزه هست که از نظر کیفیت هیچ یک در حد استانداردهای بین المللی نیست. در این زمینه همکارمان جمشید زند گفتگویی دارد با دکتر پرویز ورجاوند، باستانشناس و وزیر فرهنگ در دولت موقت مهندس مهدی بازرگان.
آقای ورجاوند، مدیر موزه ملی اعلام کرد که از 300,000 اثر تاریخی موجود در موزه ملی تنها 4,000 اثر به نمایش در اومده. به نظر شما علت اصلی عدم نمایش این آثار تاریخی در موزه ها و یا نمایشگاه های داخلی و بین المللی چیست؟
مسئله مهم در مورد موزه در ایران پدیده ایست که ما در مقایسه با جهان خیلی دیر آغاز کردیم و خیلی کند حرکت کردیم. ما مسئله موزه رو به معنی واقعی کلمش که بتواند محل و مکان نگهداری آثاری باشد که به ویژه در بعد باستانشناسی از کاوش‌ها به دست می آید با موزه ایران باستان آغاز کردیم و برای مدت‌ها در همین سطح باقی ماندیم. مسئله ساختن موزه و جایگاه موزه با توجه به محل خزانه موزه، محل تعمیر و نگهداری موزه و شیوه اصولا نگهداری یک ویژگی رو دارد که کوشش می شود که مکانی متناسب با اون ساخته بشود که این خودش هزینه برداره و در طول زمان این سرمایه گذاری در این زمینه چنان که می بایست از سوی دستگاه دولت ساماندهی نشده است و این واقعیت تلخ رو ما در دوران بعد از انقلاب بیشتر باش مواجه هستیم. برای اینکه خیلی روشن با این مسئله برخورد کنیم، ببینید که در دو برنامه توسعه 5 ساله اول دوم، شما در سراسر این دو برنامه 5 ساله یک بار حتی واژه میراث فرهنگی درش به کار گرفته نشده، چه برسد که در اون دیده شده باشد که چگونه باشد بناهای تاریخی و آثار و حفظ و نگهداری و مرمت بشوند و چگونه بشود از اون در بود جنبه‌های مربوط به هویت ملی جامعه ازش بهره گرفت و چگونه می شود موزه ها رو ساماندهی کرد برای اینکه جامعه و ملت ایران سیمای وحدت ملی خودش رو در طول هزارها در قالب این موزه ها ببیند.
به نظر شما آیا نوع نگرشی که در نظام حکومتی ایران نسبت به این مسئله هست سبب عدم رسیدگی جدی به آثار باستانی شده یا اصولا مسائلی مانند مشکلات اقتصادی که در تمام زمینه‌ها هم دیده میشه علت اصلی بوده؟
به نظر من میتوان گفت که شاید تا حدی مسئله بخش اول رو بیشتر باید روش تکیه کرد، به دلیل اینکه من این جرأت رو دارم بگویم که در دوران دولت موقت به دلیل اینکه مسئولیت وزارت فرهنگ و هنر بر عهده من بود، ما با اون شرایط استثنایی زمان اگر بخواهیم گام‌های رو که برداشته شد رو در نظر بگیریم، یعنی در قالب باور داشتن به این مسئله، مسئله است که قابل مقایسه نیست. به طور مثال من باید بگم که در آغاز بعد از انقلاب ذهنیت عده‌ای از صاحبان قدرت در این مملکت عبارت از این بود که اگر در جایی اشیایی رو عده‌ای قاچاقچی در میارن، این رو بهش به عنوان کنز برخورد میشد و معتقد بودن که باید نمیدونم 4/5 این رو به اونها بداد و 1/5 رو برداشت. بنابراین اصولا این مسئله که به میراث فرهنگی ایران و حفظ میراث فرهنگی به عنوان اساس و بن توانایی های آفرینش ملی در طول تاریخ توجه بشود، اینها مسائلی بود که در باور کسانی که بر این زمینه ها به اصطلاح به قدرت می رسیدن وجود نداشت. ما در واقع باید بگوییم که اگر یک حرکتی رو در چارچوب حفظ میراث فرهنگی میتونیم باش برخورد بکنیم که یک کمی به صورت جدی در میاد، برمیگردد به دورانی که چهره‌ای به نام آقای مهاجرانی به هر حال در وزارت فرهنگ حضور پیدا میکنه و میتواند در کنار بسیاری زمینه‌ها نظیر یاری دادن به اهل قلم و برداشتن فشار از بود سانسور در اونجا و تلاش برای یک مقدار زمین سازی برای کار سینما، بتوان گفت که تا حدی به مسئله میراث فرهنگی هم با یک ذهنیت روشنتر و معقولتری نگریسته شده است. بنابراین در شرایط کنونی می شود گفت که تلاش هایی رو که کارشناسان سازمان میراث در گذشته می کردن و مسئول امروزی میراث که مردی است که پدیده میراث فرهنگی رو باور داره و به میراث فرهنگی ارج می نهد، ولی به دلیل ذهنیت گذشته و به دلیل محدودیت هایی که در گذشته در بعد امکانات اقتصادی برای گشایش های لازم در زمینه حفظ و نگهداری ادامه کاوش ها و بعد که کاوش ها انجام می گیرد آثار به چه صورت در موزه ها عرضه بشود، این چون در قالب یک برنامه ریزی کلان در آغاز یا از آغاز بعد از انقلاب مورد توجه نبوده است، امروز در برنامه 5 ساله سوم می شود گفت که باز در چند جا یک نگرش مثبتی نسبت به این مسئله شده است، ولی هنوز به اعتقاد من شاید زود باشد که بخواهیم بگوییم که با این نگرش مثبتی که شده است امکاناتی متناسب با اون رو در اختیار بگذارم.
دکتر پرویز ورجاوند به پرسش‌های جمشید زند از رادیو آزادی پاسخ می‌دهد. فیلم سفر به قندهار ساخته محسن مخملباف کارگردان سرشناس ایرانی در آمریکا به نمایش درآمده و تاکنون با استقبال منتقدان سینمایی نیز روبرو شده است. اما در همین حال یک روزنامه چاپ واشنگتن می نویسد میان مردی که در این فیلم نقش یک پزشک آمریکایی را ایفا می کند با کسی که 21 سال پیش یکی از چهره های مخالف جمهوری اسلامی ایران را به قتل رساند شباهت بسیار زیادی وجود دارد. همایون مجد گزارشگر رادیو آزادی در واشنگتن.
فیلم قندهار ساخته محسن مخملباف در مناسب ترین زمان ممکن در برخی از سینماهای آمریکا به نمایش درآمده است. افغانستان وانچه در آنجا می‌گذرد، خبر و حرف روز تمام رسانه‌ها و مردم و داغ‌ترین موضوع در محافل رسمی و سیاسی و کارشناسی است. بنابراین توجهی که دست کم بیش از دیگر فیلم‌های ایرانی به آن نشان داده شده است، شگفت‌آور نمی‌نماید. و منتقدین سینمایی هر کدام به گونه‌ای درباره قندهار به بحث پرداختند و آن را ستودند. شهر قندهار با تمام دیرینه تاریخی خود برای اکثر آمریکاییان ناشناس بود. خیلی ها تا همین اواخر نمی‌دانستند افغانستان کجاست، چه رسد به اینکه شهری به نام قندهار وجود داشته باشد. اما این روزها دیگر چنین نیست. منتقدین سینمایی هر کدام به گونه‌ای درباره فیلم به اظهار نظر پرداختند و را ستودند و گفته می‌شود که رئیس جمهور آمریکا نیز به تماشای آن در کاخ سفید ابراز علاقه کرده است. اما گزارش که روز پنجشنبه در صفحه اول واشنگتن تایمز منتشر شده، فیلم قندهار را از جنبه دیگری زیر سوال برده است. بنابراین گزارش، یک هنرپیشه آماتور به نام حسن تمتایی که نقش یک پزشک آمریکایی را بازی می‌کند، شباهتی بسیار زیاد به مردی دارد که 21 سال پیش پس از کشتن یک ناراضی ایرانی در ایالت مریلند به ایران گریخت. او که بعداً نام خود را به صلاح الدین تغییر داد، به اسم دیوید تودور بلفیلد در کارولینا شمالی متولد شد و به جرم کشتن علی اکبر طباطبایی در 22 ژوئیه سال 1980 تحت تعقیب FBI و پلیس مونتگومری کاونتی قرار دارد. واشنگتن تایمز به نقل از محمد رضا طباطبایی، برادر علی اکبر طباطبایی، می‌نویسد او تردید ندارد که حسن تنتایی و صلاح الدین یک نفر هستند. بنابر گزارش واشنگتن تایمز، در یک صحنه فیلم نیمه مستند قندهار، مردی که بازیگر نقش پزشک آمریکایی است، ریش مصنوعی خود را برمی‌دارد و شباهت او به صلاح الدین حتی بیشتر می‌شود. واشنگتن تایمز به نقل از محسن مخملباف می‌نویسد او این مرد را که خودش را حسن تنتایی می‌نامید، یک سال پیش پس از آغاز فیلمبرداری در روستایی در مرز ایران و افغانستان ملاقات کرد. رابین لیم، مدیر شرکت توزیع کننده فیلم قندهار، به واشنگتن تایمز گفت مخملباف فهمید که این مرد ظاهراً سابقه ای دارد، اما احساس کرد بررسی گذشته او کمکی به فیلم نمی کند. صلاح الدین خود در مصاحبه‌هایی با خبرنگاران آمریکایی اعتراف کرد که به عنوان پستچی زنگ در خانه علی اکبر طباطبایی را به صدا درآورد و او را وقتی به جلو در آمد با 3 گلوله کشت. واشنگتن تایمز می‌نویسد مخملباف، لیم و افراد دیگری که به فیلم قندهار ارتباط دارند گفتند نمی‌دانند آیا حسن تنتایی و داوود صلاح الدین یک نفر هستند یا نه. آنها اصرار داشتند شباهت بسیار زیاد است ولی نمی‌توانند به سراغ او بروند و این موضوع را سوال کنند، زیرا نمی‌دانند کجاست. با وجود این تصور می‌کنند که هنوز در ایران است. در بخشی از گزارش واشنگتن تایمز گفته می شود تنتایی نیز همانند صلاح الدین گفته بود قبلا در ارتش آمریکا خدمت می کرد. در سال 80 به ایران رفت و بعد در کنار مجاهدین افغانستان برای بیرون راندن نیروهای شوروی جنگید. افزون در واشنگتن تایمز در وبسایت مجله تایم نیز گزارش منتشر شده که به شباهت هنرپیشه فیلم قندهار با صلاح الدین اشاره می کند و می نویسد او همان شخصی است که حسن عبدالرحمن نام دارد، یک روزنامه نویس آمریکایی که در روزنامه ایران دیلی کار میکرد و در افغانستان با شوروی ها جنگید. در میان واشنگتن تایمز به نقل از محمد حسین نصرت، رایزن مطبوعاتی هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد می‌نویسد او در این باره که صلاح الدین ممکن است هنرپیشه باشد چیزی نشنیده است. واشنگتن تایمز می‌نویسد حتی اگر تحقیقات بتواند ثابت کند که حسن تنتایی همون داوود صلاح الدین است، کاری نمی‌تواند انجام گیرد. آمریکا و ایران مناسبات دیپلماتیک ندارند، بنابراین موضوع تحویل دادن صلاح الدین به آمریکا ممکن است.
امروز در مجله نیویورک دو نظرگاه درباره ریشه‌های تاریخی بحران در افغانستان از دو استاد ایرانی جامعه شناسی در دانشگاه‌های آمریکا. بررسی دکتر احمد اشرف از نتایج فاجعه آمیز دشمنی تاریخی نخستین حکومت نوین ملی در افغانستان با ایران و پاکستان و دکتر یونس پارسا بناب بحران افغانستان و تروریسم بین المللی را از نتایج روند جهانی شدن و فشارهای سرمایه‌داری جهانی توصیف می کند. برخورد نظام ایلاتی قرون وسطایی با جهان پسامدرن، امروز در مجله نیویورک.
لئوپولد سدار سنگور، پدر استقلال کشور سنگال، استاد دانشگاه، شاعر و یکی از رهبران روشنفکر کشورهای آفریقایی در سن 95 سالگی در استان نورماندی فرانسه درگذشت. این مدافع سرسخت حقوق و فرهنگ قاره آفریقا عضو آکادمی فرانسه نیز بود. ژان خاکزاد، گزارشگر بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در پاریس، در این باره گزارشی دارد.
لئوپولد سدار سنگور، رئیس جمهوری پیشین سنگال که لقب پدر استقلال این کشور را گرفته بود، در سن 95 سالگی در خانهش در منطقه نورماندی فرانسه دیده از جهان فرو بست. شاعر، استاد دانشگاه و مرد سیاسی که در سال 1978 سیستم چند حزبی را برای نخستین بار در یک کشور افریقایی برقرار کرد، متولد سال 1906 بود. با این حال او علاقه چندانی به سیاست نداشت و ادبیات را برای شناساندن تمدن و فرهنگ قاره سیاه مفید تر از سیاست می دانست. اما سرنوشت رقم دیگری بر زندگی او زد، تا آنجا که شاعر در سال 1951 میلادی محبوب ترین مرد سیاسی کشورش شد و در سال 1960 پس از استقلال سنگال در ماه سپتامبر همان سال به عنوان نخستین رئیس جمهوری این کشور انتخاب شد و در سالهای 1963، 1968 و 1973 نیز به طور پی در پی در انتخابات ریاست جمهوری کشورش پیروز شد. لئوپولد سدار سنگور در خاطراتش می نویسد: در 7 سالگی در سنگال در مدرسه کاتولیک ها ثبت نام کرده بود. کشیش سفید پوست که ریاست مدرسه را بر عهده داشت به او فهماند که یک سیاه پوست است و هدف او از تدریس به کودکان سیاه آماده ساختن فرانسویان سیاه پوست است، زیرا به گفته این کشیش سفید پوست سیاهان دارای فرهنگ و تمدنی نیستند. جرقه در همان زمان در مغز سنگور 7 ساله زده شد تا به دنبال فرهنگ و تمدن سیاه پوستان بگردد. برای نشان دادن این امر سدار سنگور در خاطراتش می نویسد: من باید با سلاح فرهنگی استعمارگران به جنگان ها می رفتم تا به فرهنگی برسم که متعلق به سیاه پوستان بود. به همین خاطر در تحصیل بهترین شاگرد شدم. لئوپولد سدار سنگور پس از تحصیلات در رشته دستور زبان فرانسه و ادبیات این زبان رو به شعر آورد و همراه با دوست شاعر همرنگ خود ام سزر تلاش کرد این واقعیت را به اثبات برساند که فرزند ارشد کره خاکی سیاه پوستان بودند و نخستین تمدن بشری متعلق به آنهاست. هنگامی که سنگور در پاریس یک دانشجوی جوان بود، با هنر سیاه برخورد کرد که هنرمند سور رئالیست مشهور جهان پیکاسو کمر به بزرگ داشتان بسته بود. لئوپولد سدار سنگور در سال 1931 همدوره ژورژ پومپیدو رئیس جمهوری پیشین فرانسه بود و به تشویق او به خواندن آثار بودلر پرداخت و باز هم به تشویق او مقالات لئون بلوم را در روزنامه پاپولر می‌خواند و از همان زمان بود که رو به سوسیالیسم آورد. در پاسخ سوال خبرنگاران که از او می‌پرسیدند از سه زندگی توأم با شعر، دانشگاه و سیاست را کدام را ترجیح می‌دهد، پاسخ او همیشه در یک جمله خلاصه می‌شد: شعر، زیرا اساس زندگیم را تشکیل می‌دهد. لئوپولد سدار سنگور پس از 20 سال ریاست جمهوری در سنگال از سال 1980 در فرانسه اقامت گزید و در سال 1983 وارد آکادمی فرانسه شد. فرانسوی ترین سنگالی و سنگالی ترین فرانسوی در روز پنجشنبه برابر با 20 ماه دسامبر سال 2001 میلادی در نورماندی، در محلی که همسر با وفای فرانسویش کولت دیده بر جهان گشوده بود، از جهان خاکی رخت بربست. همسرش درباره او میگوید: لئوپولد سدار سنگور تصویری زنده از اختلاط نژاد هاست که ریشه در رطوبت سنت ها دارد، در حالی که مغزش در آسمان در هوای آفتابی فرهنگ امروز تنفس می کرد، مانند نخلی که در غرب کاشته شده است.
بله، با یادی که ژان خاکزاد از لئوپولد سدار سنگور کرد، به آغاز ساعت سوم برنامه امروز نزدیک می شویم که در آن نازی عزیما میزبان شما خواهد بود با برنامه‌های جالب فرهنگی. در این اولین روز زمستان آرزو دارم دلهایتان همیشه گرم باشد و همراه ما بمانید در این یک ساعتی که برنامه‌های رادیو آزادی ادامه خواهد داشت. در این بخش من اردوان نیکنام از همکارانم در دو ساعت نخست تشکر می‌کنم و به جمع شنوندگان گرامی ساعت سوم می‌پیوندم.
چشم من در دل آباوری فصل سرد عشق ما رنگ خاکستریه، دردی که من میکشم اگه کوهم میکشی، ذره ذره میتکی قطره قطره میشکی. میتونست با دست تو بخص من بیرون بشه، فصل زرد قصه ها زهر تابستون بشه، قصه یقین عشق توی دفترم بودی، توی آینه یشه شکل باورم بودی. من از خوش باوری ها بیرونی رسیدم، تو را یک لحظه لحظی یه لحظه دور می دیدم، از سب ناباوری گر گرفت تن من، سهم من از تو اینه چکه چکه آب شدم. دروغ آخرینی که من از تو شنیدم، خودت بودی که از تو به بیرونی رسیدم، حسب ناباوری پر گرفت تن من، سهم من از تو اینه شکه شکه آب شدم. حسب ناباوری پر گرفت تن من، سهم من از تو اینه چکه آب شدم.